د ولس مشر حامد کرزي ورور محمود کرزي سره مو مرکه واوري دا امید مرزبان در سره په بل نیم ساعت خبري مجله
با تشکر اجمل اند و با عرض سلام به شنونده های عزیز. 6:30 به وقتش کابل هست. در جریان این مجله خبری که تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت است، تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. خواهید شنید که ده ها زن افغان امروز در کابل مظاهره کرده و خواهان پایان خشونت علیه زنان شدند. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید دوسیه های مقامات بلندپایه دولتی را به سارن والی فرستاده است. گزارش ها مطالبه دیگه هم داریم، اما نخست خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
لوی سارن والی افغانستان موظف شده تا دوسیه های فساد اداری را با جدیت بررسی کند. ده ها تن از زنان امروز در کابل راه پیمایی کردند و حدود 3000 نفر امروز در شهر سربرینیتسا گرد هم آمدند. سلام مجدد به شما، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی به لوی سرمول افغانستان دستور داده است تا دوسیه های فساد اداری را با جدیت بررسی کند. این سخن را رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت. دکتر عزیز الله لودین میگوید اخیراً او و لوی سرمول با رئیس جمهور کرزی دیدار داشتند و آقای کرزی از آنها در مورد مسائل مربوط به فساد اداری پرسیده است.
باز برای ما پرسان کردن که چقدر دوسیه تال ران کردین، ما گفتم 118 یا 110 یادم نبود. والا چند تایش است؟ بله از وزیر صحبای سابق، از وزیر صحبای حالی، بله هست، دوسیه هست.
تفصیل بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت دفاع ملی افغانستان از افزایش حملات مسلحانه مخالفان خبر داده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در این اواخر حملات مخالفان بر نیروهای امنیتی افغانستان 40% بیشتر شده است. شماری زنان امروز در یک راه پیمایی در کابل کشتن یک زن در ولایت پروان را به شدت محکوم کردند. دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در میان این زنان شامل بود و چنین گفت.
ما بسیار نگران هستیم ادامه فرهنگ مافیات است در مقابل از اینا. اگر این افراد دستگیر شوه و قضیه به مردم ابلاغ شوه که آدم دستگیر شده و جزای خود دیده، تکرار نمیکنند دیگر.
مقام های افغان گفتند طالبان مسلح اخیراً نجیبه را به اتهام زنا در ولایت پروان به قتل رساندند، اما طالبان گفتند در قتل این زن افغان دست ندارند. حدود 3000 نفر به منظور یادبود از 17 سال روز کشتار دست جمعی حدود 8000 مرد مسلمان بوسنیایی امروز در شهر سربرینیتسا گرد هم آمدند. نقطه قابل توجه در این مراسم به خاک سپاری 520 جسد تازه تشخیص شده ی حادثه سال 1995 است. بقایای اجساد این 520 تن از قبرهای دست جمعی به دست آمدند و پس از اجرای معاینات DNA شناسایی شدند. هزاران مصری امروز در میدان تحریر شهر قاهره گرد هم آمدند. این افراد به هدف اعتراض از تلاش محکمه قانون اساسی جهت لغو یک فرمان رئیس جمهور تازه منتخب مصر به این اقدام دست زدند. در این فرمان به اعضای پارلمان که اسلامگرایان در آن دست بالا دارند دستور داده شده تا در پارلمان دوباره گرد هم بیایند. این پارلمان توسط رهبران نظامی در شورای عالی نظامی مصر منحل شده است. یکی از معترضان در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت
قانون اساسی برای مردم مصر ترتیب شده است. اگر مردم مصر نباشند، محکمه وجود نخواهد داشت. فکر میکنم محکمه باید به نظریات مردم مصر احترام بگذارد، به خاطر کسانی که در پارلمانند از ما هم. ما برای آنها رای دادهیم.
رهبر ائتلاف عمده مخالف تبعیدی سوریه با وزیر خارجه روسیه دیدار کرده است. این دیدار در تلاش به هدف تشویق روسیه برای دست کشیدن از حمایت رژیم رئیس جمهور بشار الاسد صورت گرفته است. وزیر خارجه روسیه در سخنانش مشخصا حرف نزد که آمادگی روسیه را برای آغاز حمایت از اپوزیسیون در سوریه نشان بدهد. مقام‌های سازمان ملل متحد میگویند 54 تن هنگام جان باختند که قصد داشتند با عبور از دریای مدیترانه به وسیله قایق از لیبیا به ایتالیا بروند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران گفته است فقط یک مسافر مرد از میان 55 مسافر که اواخر ماه جون از لیبیا به سوی ایتالیا حرکت کردند از این حادثه جان به سلامت برده است. به اساس گزارش‌ها این مرد به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد گفته است که سایر مسافران به اثر کم شدن آب بدنهایشان هلاک شدند. رئیس جمهور کیوبا راول کاسترو امروز با همتای روسیش ولادیمیر پوتین و صدر اعظم روسیه دمیتری مدودوف ملاقات کرد. کرملین با پخش خبرنامه گفته است انتظار می رود مذاکرات میان راول کاسترو و مقامهای روسی روی تقویت تجارت و گسترش همکاری های اقتصادی متمرکز باشند. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه امید مرزبان را همراهی کنید.
با تشکر از جعفر احمدی به خاطر ارائه اخبار افغانستان و جهان. ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است. در این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل میشنوید. ده‌ها زن افغان امروز در کابل مظاهره کرده و خواهان پایان خشونت علیه زنان شدند. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید دوسیه‌های مقامات بلند پایه دولتی را به سارنوالی فرستاده است. دو مأمور پلیس در غزنی به اتهام تجاوز جنسی بالای یک پسر خردسال بازداشت شدند و کمپاین جمع‌آوری و تداوی معتادین شهر کابل امروز آغاز شد. از یکی هم از همین معتادان هم در همین مجله خبری خواهیم شنید. با عرض سلام دوباره، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را داره. ده زن افغان امروز در کابل مظاهره کرده و خواهان پایان خشونت علیه زنان شدند. آنها این مظاهرات را در اعتراض به حادثه اخیر برای انداخته بودند که در پروان رخ داد. در این حادثه یک خانم 22 ساله توسط طالبان به قتل رسید. جزئیات بیشتر در این باره را فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
این زنان که تعدادشان به دهاتن می رسید از جامعه جهانی، ملل متحد و حکومت افغانستان خواستند که خشونت علیه زنان در افغانستان را پایان بخشند و عدالت را تامین نمایند. شماره از فعالان زن و نهادهای دفاع از حقوق زنان به روز چهارشنبه طی یک راهپیمایی ضمن تاکید بر این مسئله قتل یک زن در ولایت پروان را محکوم نمودند. این زنان که شمارشان به دهاتن می رسید راهپیماییشان را از مقابل وزارت امور زنان در شهر نو کابل آغاز و در چرای زنبق با شعارهای عدالت خواهی پایان دادند. در این راهپیمایی بر علاوه از زنان فعال حقوق بشر و نهادهای مدنی، شماره از زنانی که در این اواخر مورد خشونت قرار گرفتند نیز اشتراک داشتند. عدالت برای زنان را از زبان دو خانم خشونت دیده میشنویم.
ما سرگر هستم آمده ما بزن میخوام عدالت بخوایم میخوام دسکر شد بچه زد چه
منتاز عدالت
چرا؟
چرا کس باید ظلم خلاش ها
اونای خود چی زن صورت
هست؟ تیزا پاشیدن
چه
خواه پیش؟
چند روز پیش خانم 22 ساله به نام نجیبه در ولسوالی شینوار ولایت پروان به اتهام زنا در یک محکمه صحرایی از سوی طالبان به قتل رسید، اما طالبان مسلح طی اعلامیه کشته شدن این زن را رد کردند. در همین حال سیما سمر رئیس حقوق بشر افغانستان که یکی از اشتراک کنندگان این تظاهرات بود، حادثه پروان را شدیداً محکوم کرده و از عالمان دین خواست که به خاطر جلوگیری از ادامه چنین خشونت‌ها اقدامات جدی را روی دست گیرند.
ما بسیار نگران هستیم ادامه فرهنگ و مافیات است مقابل از اینا. اگر این افراد دستگیر شوه و قضیه به مردم ابلاغ شوه که این آدم دستگیر شده و جزای خود دیده، تکرار نمیکنند دیگر، چون فرهنگ مافیات ادامه داره. مردم میتونن به بسیار خوبی قضیه را تکرار بکنن و ما شاهد ادامه‌اش هستیم متاسفانه. مجرم باید دستگیر شوه و محکمه کشانده شوه. طبیعی است که ما مبارزه خود ادامه میدیم بر تامین عدالت.
در همین حال نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز محاکمه زهره این زن را در ولایت پروان تقبیه کرده است. ویگاداس اوشاتاسکاس نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان از افزایش خشونت ها در این اواخر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آقای اوشاتاسکاس طی نشر اعلامیه مطبوعاتی از حکومت افغانستان خواست تا عاملان چنین خشونت ها را شناسایی و مورد مجازات قرار دهند. با گفته نماینده اتحادیه اروپا، حکومت افغانستان در نشست توکیو یک بار دیگر تعهدش را در برابر حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی شهروندان و خصوص زنان اعلام کرد. نجیبه 22 ساله تنها زن نیست که در محضر عام از سوی طالبان کشته شد. مثال های زیادی در این مورد وجود دارد، چنانچه چند قبل یک مرد در ولایت غزنی خانم و دو طفلش را به قتل رساند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت کنین. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید دوسیه های مقامات بلندپایه دولتی را به څارنوالی فرستاده است. دکتر عزیز الله لودین امروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که پس از این روند مبارزه با فساد در کشور بیشتر و شدیدتر خواهد شد. سید فتح محمد بها با آقای لودین مصاحبه کرده که آقای لودین در آغاز میگوید:
منم خواستم درک و جلاب نام محترم سامال سفرم. از ما پرسان کردن تا حال ایجاد چی شده؟ باز ما گفتم که چیزایی که بر ما اطلاعاتی که می آید به اساس مصفتی که بر ما فرمانهای تقنینی و قانون داده به ایس مامور ضبط قضایی دوسیه رو درست میکنیم، روان میکنیم به څارنوالی و څارنوالی بعد از کار څارنوالی است که اونا تعقیب بکنن. باز برای ما پرسان کردن که چقدر دوسیه تال روان کردین؟ ما گفتم 118 یا 110 یادم نبود.
این دوسیه لودین صاحب چقدر دوسیه مربوط به مقام های بلندپایه؟
والا چند تایش است. بله، از وزیر صاحبای سابق، از وزیر صاحبای حالی، بله هست، دوسیه هست و ما این دوسیه روان کردیم. این دوسیه به اساس فرمان های رئیس جمهور و احکام رئیس جمهور توسط هیئت های مشترک تهیه شده. دیروز من برای لوی سانوال سب صحبت کردم که این دوسیه ها گفته بر ما رسیده و ما این دوسیه را بزرگترین فرصت زیر قبول میگیریم. در مجلس چیزی که بسیار دلچسب بود این بود که رئیس جمهور بر ما گفت که دوسیه ها را بسیار جدی بگیرین و بلوی سانوال سب هم گفت که دوسیه ها باید پیش شما نمانه، فورا زیر کار بگیرین که موضوع بسیار جدی ترستون بعد از اینکه شما فکر میکنین. و این یک زرگ هم بر سانوال سب قوت قلب شد، هم بر ما که رئیس جمهور اقلا جدی شده و میخواه واقعا فساد از افغانستان گم شود. تطبیق قانون یکی از مسائل اصلی است. جلوگیری از فساد یک موضوع دیگه است که باید صورت بگیره.
تقریبا گفته میتونیم که این جمله در حدود 120 دوسیه که شما به څارنوالی فرستادین، چند دوسیهش مشخصن یا تقریبا مربوط به مقامات بلندپایه؟
والا چند دوسیهش است، مثلا راجع به وزیر صاحب سابق است، راجع به وزیر صاحب جدید است، راجع به بعضی ولی صاحب هست، شاروال هست.
خب یک انتقاد که لودین صاحب هم همراه صورت گفته است که اقدام میگن صورت نمیگیرم، مثال دوسیه ها روان میشه و حفظ میشه، خصوصا البرزده مقامات بلندپایه اقدامات صورت گرفتن نمیتونه.
بعد از این شالا میشه. من دیروز من برای لوسانو سب گپ زدم که موضوع در سطح بین المللی بی حد رسوا شده افغانستان در این مسائل و تا اداره سالم وجود نیه، تا مبارزه با فساد جدی صورت نگیره، ما هیچ چیز که دنیا رو قناعت کرد داده نمیتونیم که پوری که شما میتین به کجا مصرف میشه. لوی سانوال سب دیروز به من به تلفن گفتن که ما همینطور جدی هستیم مثل که شما جدی هستین و انشالله در آینده با هم یک جای کار میکنیم و کوشش میکنیم کسایی را که مرتکب زیر دستبازی ها شدن، مشکلات شدن، و ما اینا رو انشالله و پنج قانون میسپاریم و خدا کنه پنجه های قانون نشکسته باشه و ضعیف نباشه که بتونن گلوله زینا رو بفشاره.
خب قسمی که شما جدیت یادآوری کردین، کنفرانس توکیو برگزار شد و در اونجا جامعه جهانی کمک تازه 16 میلیارد دلاری را برای 4 سال دیگه برای افغانستان تعهد کردن، اما با شرایطی که با فساد اداری باید مبارزه جدی شود. شما چی فکر میکنین که این بار چقدر مصمم خواهد بود دولت افغانستان در مجموع که همه پولی که کمک میشه در آینده به طور درست به مصرف رسه و حیف مایل نشه؟
من این فکر میکنم که رئیس جمهور اونجا وعده داده که جدی میباشه و گفتارش بر من معلوم میشد که جدی است. و بعد از این به جدیت سر این موضوع پافشاری میکنم. برام شما بیدن معلوم است که افغانستان یک مملکت است که هزارها مشکل داره، یک مشکل نداره و باید ادارات ما اصلاح شد و باید فساد جلوگیری شد و باید اقتصاد ما خوب شد و باید ببینیم در ادارات. حالا ببینین اداره هیچ وقت اصلاح نمیشه. شما دو گروه مردم داشته باشین، فلانی از خارج آمده من شما دیکتاتوریش مقبول است یا کوکولای خود پیار کده او را بتین 15000 10000 دلار، فلانی آمده در افغانستان فاکولتی حقوق خوانده چند سالی کار کرده تجارب بسیار بسیار وافر داره، هر موضوعی را که بگی دستی او را تحقیقش میکنه دوسیش بسته میکنه به قوانین افغانستان بلد است، او را بتین 5000 افغانی. معلوم دار ای امی تفاوت بین معاشات سبب زی میشه که در اداره بیشتر مشکل خلق شده.
گفته شنیده بود با رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری عزیز الله لودین.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید دو مامور پلیس را به اتهام تجاوز جنسی بر یک پسر جوان در ولایت زابل دستگیر کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت که امروز با خبرنگاران صحبت میکرد از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواست تا هرچه زودتر افراد دستگیر شده را محاکمه کنند. در یک نوار ویدیویی که اخیراً به نشر رسیده نشان داده میشود که پلیس بر یک پسر جوان تجاوز جنسی میکند. شرح بیشتر از مصطفی بشارت از کابل.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در پیوند به قضیه تجاوز جنسی بر یک پسر 16 ساله در ولایت زابل 4 تن به شمول 2 پلیس این ولایت را دستگیر نمودند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که این افراد نهادهای استخباراتی کشور دستگیر نمودند. آقای صدیقی در مورد این رویداد بیشتر میگوید.
خوشبختانه 3 تن از عاملین اصلی قضیه را اینا گرفتار میکنند که به نام های جمعه‌گل فرزند محمد علم است، سرباز قماندانی امنی ولایت زابل است. عامل اصلی بریالای فرزند محمد کبیر سرباز قماندانی امنی زابل و شخص سوم نثار احمد یک دکاندار شهر قلات است که این هم دست داشته در این قضیه. به تاریخ 10 سرطان این 3 نفر بازداشت شدند. قماندان کندک ریزرف ولایت زابل نیز بازداشت میشه. این 2 نفر سرباز اینا مربوط به می کندک ریزرف قماندانی هم نمیشدند. فرد چهارم یا کسی که دیروز بازداشت شد به اتهام این که اینا فرد مناسب برای پلیس افغانستان نیستند و افرادی که زیر قمانده قماندان بودند هم به همچه یک عمل بسیار وحشتناک اینا دزدند.
در یک نوار ویدیویی که اخیراً به نشر رسید نشان می‌دهد که پلیس بر یک پسر جوان در ولایت زابل تجاوز جنسی می‌کند. آقای صدیقی از ارگان‌های عدلی و قضایی ولایت زابل خواست که هرچی عاجل‌تر قضیه این افراد را مورد بررسی قرار داده و عاملین این کار را مجازات نمایند.
برای او افراد و اشخاصی که بخصوص در پلیس ملی افغانستان هستند و باعث بدنامی پلیس افغانستان می‌شوند هیچ نوع تحمل بر موجودیت اونها در صفوف پلیس نیست. قضیه‌هایشان دوسیه‌هایشان به سرانولی ولایت زابل محول شده. ما سخت امیدوار هستیم تا بعد از طی مراحل در سرانولی و محترم ولایت زابل دوسیه ها به محکمه برند و باید شدیدترین جزا را اینا ببینند.
این بار نخست نیست که پسر جوان مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد. در گذشته پلیس محلی در مناطقی که وظایف اجرا میکنند متهم به چنین تجاوز نیز شدند. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید در بعضی موارد مخالفین مسلح حکومت با استفاده از یونیفرم پلیس دست به چنین جرایم میزنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شماری از افراد معتاد به مواد مخدر طی در جریان یک کمپاین از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری و به مرکز تداوی معتادان انتقال داده شدند. این کمپاین از طرف وزارت‌های صحت عامه، کار و امور اجتماعی، داخله و وزارت مبارزه با مواد مخدر آغاز شد. بر اساس آمار تازه ارائه شده، تعداد معتادین در کشور نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. فریبا واحدی از کابل گزارش دارد.
در حالی که نگرانی ها از افزایش افراد معتاد به مواد مخدر در افغانستان رو به افزایش است، حکومت این کشور تلاش ها را به هدف جمع‌آوری و تداوی این افراد آغاز کرده است. چندین نهاد حکومتی افغانستان کمیته مشترک را به هدف جمع‌آوری و تداوی معتادین در کشور تشکیل دادند. این کمیته که متشکل از وزارت‌های صحت عامه، کار امور اجتماعی، داخله و مبارزه با مواد مخدر می باشد، به روز چهارشنبه شماره از معتادین را از شهر کابل جمع‌آوری و به مرکز تداوی معتادین انتقال دادند. دکتر احمد فواد، رئیس کاهش مواد مخدر در وزارت صحت عامه افغانستان، در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که سطح ظرفیت ها در عرصه تداوی معتادین نسبت به گذشته بلند رفته است.
پروسه تداوی بسیار زیاد موفقانه است، پروسه کاملا داوطلبانه است. تمام غذای سه وقتشان، خدمات صحیشان، حفظ صحیشان، بهداشتشان، پروگرام‌های ورزشی، پروگرام‌های روحی و روانیشان از مدت 25 روز تا 45 روز در شفاخانه فرق می‌کنه و مریضایی که تا حال در وزارت صحت عامه و در شفاخانه دست بستر تداوی معتادین مواد مخدر وزارت صحت عامه تداوی شدند، مریضایی را که ما تداوی کردیم دوباره ایجی دیده نمی‌شن.
مسئولان کمیته یاد شده می‌گویند که نفرات را از مناطق پل آرتل، جاده میوند و پل خشتی شهر کابل جمع‌آوری کردند. این کمیته 5 سال قبل تأسیس شده و تا کنون 5 بار معتادین را از شهر کابل جمع‌آوری و جهت تداوی به مرکز صحی انتقال دادند. مسئولان این کمیته میگویند که نسبت به گذشته شماره افراد معتاد افزایش یافته است. به گفته آنان پل سوخته، سینما پامیر، جاده میوند، پل خشتی، باغ علی مردان و پل محمود خان مناطقی‌اند که افراد گرد هم جمع می‌شوند و از انواع مواد نشه‌آور استفاده می‌کنند. دو معتاد ایروین که از لحاظ جسمانی ناتوان به نظر می رسیدند در صحبت با رادیوزدی گفتند:
اسم من محمد اجمل از دیدان از چوردی، ما ایروین می کشیم.
چه وقت میشه؟
تقریبا 7 سال. همین ایچی ایویک است، مجنون است، اونو پدر کف لیلی می شده دیگه. ما دیگه چی فکر گو عاشقی را خونه دیده این دیگه عاشقی خو کرده.
نام ما سید مبین استم، ما ایروین می کشم. من 11 سال است که من می کشم. چرا خوش نیستم؟ از خدا خود میخوایم که بدر گل پاک شویم، بدر گل سرخانه و زندگی خود برگردیم. مید در زیر پول در اینجا که میشینیم بدر گل.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به اساس سروی که در سال 2009 میلادی در افغانستان انجام شده، 900 هزار تن معتاد به مواد مخدرند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. اکنون ساعت 6:51 با وقت افغانستان است. وزارت معارف افغانستان و کمیته سویدن از برنامه‌های جدید برای گسترش معارف در بین کوچی‌ها خبر دادند. این مقام‌ها در حالی از آغاز برنامه‌های جدید خبر می‌دهند که کوچی‌های افغان همواره از کمبود مکاتب برای اطفالشان و نداشتن استادان مسلکی شکایت کردند. بر اساس معلومات وزارت معارف، در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون کوچی در افغانستان زندگی می‌کنند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده.
وزارت معارف افغانستان و کمیته سویدن میگوید که به منظور رفع مشکل تعلیم کوچی ها، برنامه تازه‌ای را تحت نام آموزش سیار روی دست گرفتند. مقام های وزارت معارف میگویند که از طریق این برنامه سیار از بین خود کوچی ها شمار از افراد به عنوان معلم تربیت خواهند شد تا در هر محلی که کوچی ها ساکن می شوند همان معلم به اطفالشان آموزش بدهد. محمد نعیم بهین، رئیس تعلیمات عمومی این وزارت، به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که بر علاوه این برنامه مکاتب کوچی ها را تا 2 سال آینده به بیش از 500 مکتب افزایش می دهند.
در پلان داریم که مکاتب موبایل را بسازیم، به این معنی که مکاتب باشه که کتی کوچی ها بروند، ولی از قشر خود کوچی ها باید مکاتب ما بسازیم. ما باید اول گوشش کنیم که مردم خود کوچی ها را تربیت کنیم، به او سطح برسانیم و از او پس در مصاحبه استلامات. مکاتب موبایل به این معنی که مکتب می سازیم کتی کوچی ها بروند. مثلا 4 ماه یک جای تیر میکنه و مکتب و معلم که تیزی میره، یک جای دیگه که او مسکن گزین میشه و در اوج باز هم پروسه تعلیمی خود را پیش میبره. این را به نام مکاتب موبایل یاد میکنه.
به گفته مسئولان وزارت معارف، در حال حاضر کوچی ها در مناطق مختلف افغانستان صرف 125 مکتب دارند که در سال جاری 68 مکتب دیگر را نیز برای این مردم ایجاد می نمایند. در این حال امین الحق مائل، مسئول برنامه تعلیم و تربیت کمیته سویدن برای افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که آنان با همکاری وزارت معارف تلاش دارند تا برای اطفال کوچی در افغانستان زمینه تعلیم بهتر را فراهم کنند. آقای مایل میگوید که از سال 1388 به این سو توانستند که در حدود 7000 طفل کوچی را در ولایات قندوز، وردگ، پکتیکا، غزنی و ننگرهار تحت پوشش برنامه ارائه آموزش قرار بدهند. وی در ادامه حرفایش گفت:
پلان داریم تا سال 2015 میلادی تعداد مکاتب خود، تعداد صنوف محلی را که ما برای کوچیا به شکل سیار یا موبایل ایجاد کردیم که فعلا 190 است، به 300 برسانیم. البته تمام از این فعلا در عرصه خدمات تعلیم ابتدایی است که حمایت مالی قرطاسی ما میتیم، معاش معلم ما میتیم، تمام ضروریات یک صنف کمیته سویدن فراهم میسازه. البته در تهیه کتاب ها وزارت معارف همراه ما همکاری داره.
این در حال است که نمایندگان کوچی ها از کمبود مکاتب و عدم توجه حکومت در بخش تعلیم کوچی ها شکایت دارند. آنان میگویند تا 10 سال گذشته حکومت افغانستان مکاتب کافی را برای اطفال کوچی در مناطقی که آنان رفت و آمد دارند ایجاد نکرده است. اما مقامات حکومت افغانستان گفتند که سیار بودن کوچی ها در 4 فصل سال باعث شده که آنان نتوانند برای این مردم مکاتب و زمینه تعلیم لازم را فراهم سازند. بر اساس معلومات وزارت معارف کشور در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون کوچی در افغانستان زندگی میکنند. این که با آغاز برنامه جدید وزارت معارف تا چه حد مشکلات کوچی ها ناشی از کمبود مکتب مرفوع خواهد شد، تبصره در مورد آن قبل از وقت میباشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و از رویدادهای جهان، ابراهیم القوسی آشپز سابق اسامه بن لادن بعد از رهایی از زندان گوانتانامو روز چهارشنبه یعنی امروز توسط طیاره نظامی آمریکایی به سودان وطن اصلیش برگشت. قوسی در سال 1996 با اسامه به افغانستان رفت و از سال 2002 به این طرف در زندان گوانتانامو زندانی بود. شرح بیشتر از غفور ملکزاده متین.
آشپز سابق رهبر القاعده اسامه بن لادن صبح روز چهارشنبه به وطن اصلیش سودان برگشت. علوبید مهرو سخنگوی وزارت خارجه سودان با آژانس خبری فرانس پرس گفت ابراهیم القوسی بعد از رهایی از زندان گوانتانامو توسط طیاره نظامی آمریکا به خرطوم برگشت. مهرو گفت او اکنون یک شخص آزاد است. در اسناد محکمه گفته شده بود که مدت 14 سال حبس القوسی در ماه جاری به حال تعلیق قرار می گیرد و او دوباره به سودان برخواهد گشت. ابراهیم القوسی آشپز اسامه بن لادن اولین زندانی گوانتانامو بود که بعد از تجدید نظر قواعد توسط اداره اوباما از طرف محکمه نظامی آمریکا مورد محاکمه قرار گرفت. قوسی که 50 سال عمر دارد در جولای سال 2010 میلادی در اظهاراتش گفته بود او از تروریسم و توطئه حمایت داشت. او از سال 2002 میلادی به این طرف در زندان گوانتانامو زندانی بود. قوسی اعتراف نموده بود که او از سال 1996 میلادی و بعد از اسامه بن لادن حمایت کرد و همراه با اسامه به افغانستان رفت و در آنجا در یک ساختمان در جلال آباد به حیث آشپز با آمر لوجستیکی بن لادن کار میکرد. میرو سخنگوی وزارت خارجه سودان گفت میان سودان و مقامات امریکایی روی قضیه قوسی ارتباط وجود داشت و در ماه گذشته یک تیم از ایالات متحده امریکا به غرض نهایی ساختن قضیه قوسی به سودان آمدند. سخنگوی وزارت خارجه سودان گفت مقامات امریکایی گفتند قوسی را آزاد میکنند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه سودان اسامه بن لادن برای مدت نزدیک به 5 سال در سودان زندگی داشت تا اینکه در سال 1996 میلادی مجبور ساخته شد تا از سودان خارج شود. ایالات متحده امریکا در سال 1997 میلادی بالای سودان تحریم وضع نمود، قسمن به خاطر حمایت سودان از تروریسم. اسامه بن لادن در ماه می سال گذشته در نتیجه حمله نیروهای امریکایی در پاکستان کشته شد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد جعفر از بهسود میدان، از بهسود ولایت میدان وردک می نویسه که در ولسوالی ما دریای وجود دارد که حکومت به آن توجه نمی کند. اگر توجه شود این دریا می تواند هزاران جریب زمین را آبیاری کند و همچنان امکان ایجاد بند برق روی این دریا وجود دارد. فهیمه از قریه محمد شای ولایت لوگر ولسوالی برهی راجان می نویسه که مشکل ما در این قریه ازدواج های اجباری است. خانواده های ما دختران خود را در سن خرد شوهر می دهند. حقوق بشر در کجاست؟ عبدالصمد حقیار نظری قتل یک زن در ولایت پروان توسط طالبان یک عمل وحشیانه بوده. عبدالصمد می نویسه که ما این عمل را تقویه می کنیم. سلام از رادیو آزادی میشنوید و نگاه کوتاهی داریم به بازی کرکت بین افغانستان و آیرلند. بازی 4 روزه که 2 روز به تعویق افتاد و امروز در روز سوم آغاز شد. افغانستان آغاز خوب ندارد. اکنون افغانستان 49 رنز به دست آورده و 7 بازیکن خود از دست داده در 19 اوور. بازی افغانستان و آیرلند از نزدیک در روزهای بعدی هم تعقیب میکنیم. خبرهای تازه در این مورد از رادیو آزادی شنیده میتونین. اکنون رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح همکارانم بازم چشم برای شما خواهند بود. اکنون ما امید مرزبان و همکارم طاهر روشان از شما خداحافظی میکنیم. بعد از این برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید.